أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره دلیلی بود که فخر رازی اقامه کرده بود برای اینکه واجد ماهیت داره. مقدمه اولش این بود که وجود معلوم است. مقدمه دوم این بود که حقیقت واجد نامعلوم. نتیجه گرفته بود که پس حقیقت واجد وجود نیست. مرحوم آخوند در پاسخ از این استدلال به کبرای استدلال پرداختن و فرمودن که اینکه شما میفرمایید حقیقت واجب نامعلومه درست نیست. برای اینکه حاصل استدلالی که کردن برای این مسئله این بود که هر موجودی غیر خدای متعال وجود رابطه و وجود رابط موجود است به عین وجود مرتبطون الی. مرتبطون الی، بنابراین هر وجودی که خودش رو درک میکنه واجب رو درک میکنه، برای اینکه وجود خودش به موجودیت مرتبطون الیهشه، به وجود خدای متعال. و این ادراک رو اسمش رو برمودن این ادراک بسیطه، یعنی ادراکیست که شخص داره ولی خودش از داشتن این ادراک احیانا غافله. کمن کسانی که این ادراک براشون میشه ادراک مرکب، که اونا همون خواستن. پس بنابراین ادراک بسیط برای هر موجود زی شعوری هست. خواست هستن که احیانا معرفت مرکب دارن، مثل امیر المومنین صلوات الله علیه که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، که اون علم حضوریه. یا اونجرا که حکما متکلمین از راه علم حصولی دارن، خب بالاخره اونها هم میدانند که خدا هست و به وجود خدا علم دارن و علمشون هم علم آگاهانه است، یعنی علم مرکبه، یعنی به علمشون علم دارن و این علم علم حصولیه. بالاخره علم حصولی یا حضوری به خدای متعال به نحو مرکب این برای خواسته، ولی علم بسیط مال همه است. منتها در این علم حصولی، ببخشید، در علم مرکب چند تا نکته فرمودن. پس حاصل حرف این شد که علم بسیط برای همه موجودات ذی شعور، علم بسیط به حق تعالی برای همه موجودات ذی شعور است. که حالا موجودات ذی شعور یا قیدش توضیحیه اونطوری که خود آخوند قبول داره، یا قیدش احترازیه، اینجا محل اون بحث نیست. و علم مرکب مخصوص خواص است که به علم حضوری یا حصولی به خدای متعال علم دارد. حضوری از آن اولیا و عرفا و حصولی همان علم حکما. خب بعد فرمودن که چند تا مسئله در مورد این علم مرکب فرمودن. مسئله اول امتیازاتی، یکی این که علم مرکب منات تکلیف است نه علم بسیط. این در حقیقت فرقهایی میشه بگیم بین این علم بود. یعنی اگر شما یه تکلیف خدا رو میشناسید به علم بسیط، تکلیف ندارید. تکلیف ندارید یعنی بندگی خدا برای شما لازم نیست، برای کسی لازمه که بندگی خدا را به علم، یعنی بنده بودن خودش را برای خدا و خدا بودن خدا را میدونه به علم مرکب، یعنی توجه به این داره، علم داره به این علم. چنان که در احکام فرعی هم همینطوره، شما اگر اصل حرمت غیبت را بدونی ولی یک آن غافل بشی و دوچار غیبت بشی، این غیبت حرام نیست ولی که اثر وضعیشو داره و اگر حقی از یک کسی ضایع شده اون حق رو انسان باید برگردونه، ولی به دلیل اینکه اون وقت غافل بوده و غافل تکلیف نداره، گفتن یک آقایی از نجف رفته بود ظاهرن پلوی مرحوم آقای مامقانی برای اینکه اجازه اجتهاد بگیره، میخواسته بیاد ایران برای سیگاری هم بوده. خب حالا قدیم که سیگاری علما چپق هم میکشتن و نمیدونم قلیون هم میکشتن، چند جلسه میره منزل مرحوم آقای مامقانی و برای گرفتن چیز در یه جلسه که رفته بوده اونجا خدمت ایشون سیگارش رو روشن میکنه با کبریت. ایشون میفرمایند، ایشون بعداً یه خود معطلش میکنه و بعد میفرمایند من نمیتونم به تو اجازه اجتهاد بدم، برای اینکه تو سیگاری که روشن کردی با کبریت اینجا منقل بود یا نبود، منقل سر زمستون بوده و منقل آتش جلوشون بوده، میتونستی سیگارتو با همین آتش روشن کنی، یه کبریت زدی، یا اینقدر جاهلی که نمیفهمی این اسراف زدن کبریت با وجود روشن بودن آتش، یه دونه کبریت زدی، و یا فاسقی با اینکه میدانی و به هر حال نمیشه به شما اجازه اجتهاد داد، من نمیتونم. جوابش اینه که آقا غافل، این آقا اون شخص میتونه جواب بده که من غافل بودم، توجه نداشتم به این که اون، تا او جواب نداده همطور اومده و بالاخره بهانه‌ای بوده که اون بنده خدا از مسئولیت اجازه اجتهاد دادن راحت بشه. بله خب بله دیگه، خواص تعلیب دارم، اونتا خواص یعنی همونه که میدونن که خدایی هست، میدونن که میدونن، و الا اون علم مال همه هست. خب حالا مصداقش کیان؟ مصداقش در علم به خدا اینطوری گفتن، منحصرم نیست، همه ی اون کسانی که به نحوی استدلال دارن، ولی اون پیرزنه که میگه که من که دستم از این چرخه برمیدارم چرخ نمیچرخه، همونم علم مرکب منات تکلیف است، نه علم بسیط. علم بسیط تکلیف آور نیست، چنان که علم مرکب مقصد رسالت است. یعنی پیامبر میاد نه برای اینکه اون علم بسیط برای افراد پیدا بشه، خب معلومه علم بسیط پیش از پیغمبرم بوده، علم بسیط با فطرت آدم آمیخته است. اون علم به خود گفتیم فطریست، علم به خدای متعال هم به علم بسیط فطریه، پیش از آمدن پیغمبرم این علم هست، پس پیغمبر نمیاد برای اینکه این علم پیدا بشه، پیغمبر میاد برای اینکه اون علم مرکب پیدا بشه که در خطبه 43 نهج البلاغه هست. خطبه 43 نهج البلاغه داره که و واتره فبعث فیهم رسله، فبعث فیهم رسله و واتره الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته، لیستعدوهم میثاق فطرته، بله؟ خطبه 43 من نوشتم، حالا بازم مراجعه کنید. و یحتجو و یذکروهم منسی نعمته، و یحتجو علیهم به تبلیغ، و یثیرو لهم دفائن العقول، یستعدوهم میثاق فطرته، تا از اونها بخوان که ادا کنن پیمان فطرت را، پیمانی که در روز الست بسته شد که الستو بربکم. اون پیمان یه ادایی داره، تعهدی است که باید این انجام بشه، انجام اون تعهد را از اونا بخوان. و نعمتهای فراموش شده خدا را به یاد اونها بیارن، که یکی از راهکارهای بیچاره کردن شیطون آدم ها رو همینه، که نعمتهایی رو که خدا به اونها داده هی از ذهنشون میبره و نداشتنها رو هی مجسم میکنه، و لذا همیشه آدم حالت طلبکاری، همونی که خدا لعنت کنه این دوم خردادی ها برنامه شون بود تو مردم ایران به وجود بیارن، گفتن روحیه طلبکاری رو باید تو مردم به وجود آورد، و گفتن خدا حق، انسان بر خدا حق داره، از این مزخرفات گفتن. و یحتجو علیهم به تبلیغ، و استدلال کنن بر اونها، یعنی حجت رو بر اونها تمام کنن به وسیله تبلیغ. و یثیرو لهم دفائن العقول، و اون چرا که عقلها میدونه منتها مخفیه، اونا رو برانگیزن، شکوفا کنن دفینه ها را. خب شکوفا کنن یعنی اون علم بسیط را تبدیل کنن به علم مرکب. خب این رو، این قسمتاش روشنه. بعد فرمودن که در علم مرکب و در علم مرکب خطا و ثواب معنا دارد، نه در علم بسیط. خب علم بسیطی که توضیح دادن، چون اون علم بسیط علم حضوری بود، میشه گفت که در این علم بسیط اینجا خطا نیست، چون علم حضوری. اما فرمودن در علم مرکب خطا هست. علم مرکب، خب علم مرکب اگه علم حصولی باشه درسته، خطا هست، یعنی شما ممکنه بر اساس یه بافته های ذهنی به این نتیجه برسی که خدای وجود ندارد، مثل همون مارکسیست هایی که میگفتن. تمام ماتریالیست ها بر اساس یه استدلال هایی که خودشون بافتن، که استدلال اساسش بر اینه که راه شناخت حواسه، وقتی ما نمیبینیم خدا رو پس خدا نیست. حالا این استدلال چقدر اعتبار داره کار نداریم، و چقدر شیطان اینجا سوار افراد شده و اونها رو تاخته به طرف جهنم. خب ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، شما هم بیخود قصه نکنید. ولی علم مرکب خودشون فرمودن دو جوره، علم مرکب حصولی و علم مرکب حضوری. علم مرکب مخصوص خواص است که به علم حضوری یا حصولی به خدای متعال. حضوری از آن اولیا و عرفا. خب حالا در حضوری چطور خطا و ثواب معنا داره؟ علم حضوری علمی است که اشراف عالم بر حقیقت معلومه. ظاهراً باید اینجا منظورشون این باشه، همونطوری که محی‌الدین در فتوحات جلد 2 صفحه 7 اینو داره که در علم حضوری اگه خطاست، در حقیقت در اون تفسیری است که از اون حضور برای انسان پیدا میشه، یعنی هر که خودش رو مییابه در این خطا نیست، ولی بعد از این که خودش رو تفسیر میکنه به این که من بدنم، خب خطا. یا من یکی از امواجی هستم که در مثلا مغز به وجود میاد، این خطاست. یعنی میشه من هستم درست باشه، اما تفسیر این که اون من کیه خطا باشه. در علم حضوری خطاست، منظور این است که در علم حضوری موقعی که ما میایم تفسیرش میکنیم خطا پیدا میشه، والا در علم حضوری اون یافت حقیقت بدون واسطه ی حاکی در اونجا خطا معنا نداره. پس خطا میفرمان که در اون علم مرکب هست. این قسمت از عبارت رو بخونیم تا یه عبارتی بعد برن که اون احتیاج داره به یه تمهید مقدمه ای تا عرض کنیم. فرمودن که فکل من ادرک شیئا من الاشیاء، بر اساس اینکه معلول وجود رابطه و وجود رابط موجود است به وجود اون مستقلی که به او قائم است که اون وجود مستقل خدای متعاله، پس هر کس یه چیزی رو درک بکنه به ایه ادراک امکان، به هر نوع که درک بکنه، یعنی حضوری یا حصولی، حصولیش هم حسی باشه یا عقلی باشه، در هر حال بسیط باشه یا مرکب، فقط ادرک البارئ تعالی. اگه کسی چیزی رو درک بکنه، اون چیز میتونه خودش باشه، یعنی هر کس ولو خودش رو درک بکنه خدا رو درک کرده، چون خودش در حقیقت نیست مگر وجود رابطی که موجود است به عین وجود هم. و این غفل عن هذا الادراک الا الخواص من اولیاء الله تعالی، ولو اینکه از این ادراک غافلن جز خواص از اولیاء خدا، اونطوری که نقل شده از امیرالمؤمنین علیه السلام، انه قال ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، من هیچ چیز رو ندیدم جز اینکه خدا را پیش از اینکه او رو ببینم دیدم. و روی معه و فی، و نقل شده علاوه بر قبله معه و فی، یعنی ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و فی، والکل صحیح، و همه هم درسته. خب این برای خواص این حاصل میشه. فقط ظهر و تبین که ان هذا الادراک البسيط للحق تعالی حاصل لكل احد من عباده، این ادراک بسیط حق، یعنی اینکه شخص درک بکنه ولی خودش از درکش اطلاع نداشته باشه و غافل از درک باشه، این حاصل است برای همه موجودات، هر کس که احد بر او صدق بکنه، یعنی هر کسی که زی شعوره، که به نظر آخوند هر موجودی زی شعوره، همین الان هم چند ساعت دیگه به این تصریح میکنه. ولا یلزم من ذلک ادراکه تعالی بکنه ذاته، این در حقیقت جواب یه اشکالیه که خب اگه خدا رو درک میکنه باید بکنه ذات درک بکنه، برای اینکه وجود خودش متقوم است به عین ذات خدا. میگه نه، اینکه به کنه ذات درک بکنه دیگه لازم نمیاد، لامتناع ذلک بالبرهان، برای اینکه برهانن این ممتنعه، کما مر سرش هم این بود که خودش یک وجود محدوده و درک بخواد بکنه وجود محدود وجود نامحدود را، این محاله. و اما الادراک المرکب، ادراک مرکب، سواء کان علی وجه الکشف و الشهود، چه به نحو کشف و شهود باشه، کما یختص به خلص الاولیاء و العرفا، یا به علم استدلالی باشه، کما یحصل للعقلایی که متفکرن در صفات و آثار او. اینجا ملاحظه بفرمایید، این بل علم الاستدلالی یعنی علم حصولی دیگه، چه به وجه کشف و شهود باشه چه به علم استدلالی باشه، این دقیقاً مخالف است با اونی که اول فرمودن. اول کجا؟ بله، اون فرمودن که موقعی که می‌خواستن شروع کنن به جواب از فخر رازی، بله؟ بله، اول فرمودن که اما ان حقیقت الواجب غیر معلومت لأحد بالعلم الحصولی سوری، نه اکتناهی، اکتناهی مال بعده، اینجا به طور مطلق علم حصولی رو منکر شدن، فرمودن فهازا مما لا خلاف فیه لأحد من الحکماء والعرفا، الان خودشون دارن میفرمایند که علم استدلالی برای عقلاء متفکر در صفات و آثار محقق میشه. این درست، اونو ما قبلا گفتیم مبتنی است بر اون نظریه که مفهوم وجود فهم نیست، برای اینکه مفهوم وجود عنوان مشیره و این نظریه درست نیست. و استدلالی هم که اونجا آورده بودن بر اینکه خدا رو نمیشه به علم حصولی درک کرد، بیش از این نبود که خدا رو نمیشه کنهش رو با علم حصولی درک کرد، چون دلیلش این بود، دلیلی که آورده بودن و اونجا ما نقل کردیم بود که ما محدودیم و خدای متعال نامحدوده، پس ما نمیتونیم خدا را درک بکنیم. این خدا را درک بکنیم نه اینکه به اینکه هست نمیتونیم درک بکنیم، نه اینکه به اینکه او عالم است، قادر است، حی است نمیتونیم درک بکنیم. همه این مباحث فلسفی و کلامی در مورد معرفت الله علم چیه؟ حصولی و شناخت خداست به علم حصولی. اون دلیلی که ایشون آوردن فقط اینو اثبات میکرد که نمیشه کنه خدا رو به علم حصولی درک کرد، چون میگفتن محدود نمیتونه نامحدود درک بکنه. اونجا ما توضیح میدادیم که خدای متعال یه صفات مکنونه داره که اصلا ما خبر ازش نداریم، مفهومی نداریم تا اونا رو درک بکنیم. همونایی هم که درک میکنیم اون رو به صورت محدودش رو میفهمیم، به صورت نامحدودش که در خدای متعال است نمیفهمیم. همه اینها نشون میداد که کنه خدای متعال قابل درک نیست. و حق همینیه که اینجا فرمودن که خدای متعال همونطوری که به علم حضوری قابل درکه، به علم حصولی هم قابل درکه، بلکه این درک عمومی تره در مورد درک آگاهانه یا درک مرکب. فهو لیس مما هو حاصل للجمیع، اما ادراک مرکب چه به نحو علم حضوری باشه چه به نحو علم حصولی باشه، فهو لیس مما هو حاصل للجمیع، این از چیزایی نیست که حاصل باشه برای همه. این مال یه عده است. و هو منات و تکلیف، این علم است که ملاک تکلیفه، یعنی تکلیف بر اساس این علم میاد، چه در اصول چه در فروع. اصول البته تکلیف رو از باب تسبیب میارن، فروع نه، تولیدی خودش، خود علم، علم به تکلیف. و مقصد و رساله، و رساله درست نیست. در عین این عباراتی که اینجا هست در کتاب المسائل القدسیه، یعنی از اون حکمتون مشرقیه که شروع شد، در کتاب المسائل القدسیه صفحه 28 اینا هست، 3-4 صفحه اونجا هست. و هوا منات و تکلیف و مقصد و رساله، اون مقصد و رساله درسته در المسائل القدسیه، یعنی هدف از رسالت هم پیدایش علم بسیط نیست، چون علم بسیط قبل از رسالت هم هست، با وجود انسان موجوده. پیغمبر رو میفرستن برای اینکه اون علم بسیط تبدیل بشه به علم مرکب و افراد اون فهمهای درونیشون شکوفا بشه. جمع نداره، باید داشته باشه. و مقصد الرساله، همه اینا رو عرض میکنیم برای اینکه بگیم در کتاب المسائل القدسیه این طور عبارت و اون درسته. و فیه یتطرق الخطا و الصواب، در این علم مرکب هست که خطا و صواب راه داره. و الیه یرجع حکم الکفر و الایمان، اگه حکم میکنیم به کفر یا اگه حکم میکنیم به ایمان، به این برمیگرده، به علم مرکب برمیگرده. باز اینجا لازمه یک توضیحی بدیم. در علم مرکب خطا، کفر و ایمان به علم مرکب برمیگرده. اینجا یه توضیحی لازم داره و توضیح اینه که نظر آخوند در مورد حقیقت ایمان این است که ایمان همان علم تصدیقی است. ایمان یعنی چی؟ آمن بالله و الیوم الاخر یعنی چی؟ ایمان از چه مقوله‌ایه؟ چی حقیقتش؟ آخوند در جاهای مختلف به این مسئله تصریح کرده که ایمان همون شناخته، شناخت تصدیقی، یعنی همین که شما بفهمی که خدا هست، این ایمانه. بفهمی که این آقا پیغمبر است، این ایمانه. بفهمی که قیامتی هست، این ایمانه. خب کجا اینا رو تصدیق کرده؟ یکی در جلد ششم در صفحه 3-4 عبارت اینه، یه فهازا شروع فی طور آخر من الحکمت و المعرفه. اول جلد ششم میگه این یه نوع حکمت و معرفت دیگریست. با اون چیه؟ و هو تجرید و نظر الى ذوات الموجودات و تحقیق و وجود المفارقات و الالهیات. و اون این است که نظر رو بدوزیم به ذات موجودات، یعنی خدا رو بخوایم اثبات کنیم، ملائکت الله رو اثبات کنیم، موجودات عالم عقول رو اثبات کنیم و تثبیت کنیم وجود مفارقات را و اون چرا که فعل خداست. المسمى این بخش دیگر از حکمت رو اسمش میذارن معرفت الربوبیه و الحکمت الالهیه. بهش میگن معرفت الربوبیه یا حکمت الهی. الهیت به معنی الاخص منظوره، خیلی روشن اول جلد ششم که میخواد بحث الهیت به معنی الاخص شروع بشه این تعبیر رو. این رو در صفحه 3-4 عبارتشون اینه. بعد در صفحه 7-8 میفرمان ثم علم ان هذا القسم من الحکمه التي حاول الشروع فی هو افضل اجزائها. این بخش از حکمت که ما الان میخوایم شروع کنیم درش از جلد ششم اسفار، این افضل اجزاء حکمته. و هو الایمان الحقیقی، و خود این ایمانه، خود این حکمت یعنی شناختن خدا ایمانه. ایمان الحقیقی بالله و آیاته و الیوم الاخر المشار الی فی قوله تعالی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و قوله و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله. یعنی ایمان داشتن این حکمته و کفر نداشتنشه، یعنی کفر جهله و ایمان علمه. این از اون عبارت اونجا به دست میاد، ولی صریح تر از این ما آخون خیلی جاهای دیگه داره، از جمله پس که ایمان همون علم تصدیقی است. یکی گفتیم اسفار جلد 6 صفحه 3-4 به زمیمه صفحه 7-8، یعنی این دوتا رو با هم زمیمه کنید قشنگ نشون میده. ولی علاوه بر این، البته این حرف در همین اسفار جلد 1 هم صفحه 21 سطر 9 خیلی گذرا بهش اشاره شده، اما اونجایی که خیلی روشن‌تر از این هاست اینجاست. تفسیر قرآن، تفسیر القرآن الکریم آخوند جلد 1 از چاپ آقای بیدار صفحه 250 سطر 14 و صفحه 252 سطر 4 و صفحه 253 سطر 13-15 و صفحه 255 سطر 6 به بعد و صفحه 261 سطر 12. باز تفسیر قرآن الکریم جلد 4 صفحه 207 شرح اصول کافی، شرح اصول کافی ملا صدرا. البته این کتاب اخیراً کامل چاپ شد در 4 جلد که خدا انشاءالله حفظ کنه آقای گلشنی رو که موجب شد این کار چاپ بشه، نیمه کاره گذاشته بودن قبلا. منتها من از از همین چاپ هم دارم، جلد 1 از 4 جلدی صفحه 225. چون نظر آخوند در مورد حقیقت ایمان اینه، البته استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم در انسان کامل چاپ جامع مدرسین صفحه 125 126 همین رو به آخوند نسبت دادن، فرمودن که آخوند معتقد به این است که ایمان عبارت است از همون علم، یعنی همین که بفهمی خدا هست این ایمانه. خب بر اساس اون نظر حکم به کفر و ایمان برمیگرده به همین علم مرکب، یعنی چه نوع فهمی ایمانه؟ فهم بسیط نه، فهم مرکب. یعنی اگر کسی علم آگاهانه پیدا کرد به اینکه خدا هست، این میشه مؤمن، چنان که اگر کسی این علم رو نداشت میشه کافر. ایمان میشه علم و کفر میشه جهل، از عبارات آخوند این به صراحت است در میاد. بنابراین عبارت اینجا خیلی معناش روشن میشه. اما خب این حرف درست نیست، اینکه ایمان حقیقتش همون تصدیقه، همونطوری که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده و اساتید ما روش تأکید دارن، ایمان یک عمل اختیاری است، عمل جوانهیه، بعد از آنی که معرفت پیدا شد انسان مختاره که به اون معرفت و فهم دل ببنده یا دل نبنده. ایمان یک نوع عقد القلبه، نه عقد به معنای قضیه است. یک عقد داریم که به معنای قضیه، چون در قضیه بین دو طرف قضیه شما یک پیوندی برقرار میکنید که اون اسمش حکمه و به همین اعتبار به قضیه میگن عقد. ولی بعد از این فهم که در قضیه محقق میشه و اسمش اون فهم رو میذاریم تصدیق، یه فهم، یه چی عمل دیگه ایست که اونم بهش میگن تصدیق، منتها اون تصدیق لغویه. اگر امیرالمومنین فرمودن که ایمان هو تصدیق، فرمایش امیرالمومنین نمیشه به معنای اصطلاحی منطقیش معنا کرد. اونی که آخوند ظاهرا گرفتار شده اینه، ایمان به معنای تصدیقه، ولی ایمان به معنای تصدیق در کلام امیرالمومنین باید تصدیقش به معنای لغویش حمل بشه و معنای لغوی تصدیق فهم نیست. معنای لغوی تصدیق عبارت است از اون دلبستن به یک چیز فهمیده شده، که خود منطقیین هم در منطق میگن اگه ما به تصدیق میگیم تصدیق، از باب تسمیه شیء است به اسم لازمش. میگن اگه کسی این تصدیق رو پیدا کرد، وقت لازمش اینه که دلم ببنده. اون لازمم به معنای اثره و الا لازم به اون معنای خاص منطقیش نیست. چون اگه به معنای خاص منطقیش بود، یعنی لاینفک، معناش اینه که یعنی هر که این تصدیق رو پیدا کرد ایمان هم میاره، در حالی که اینطوری نیست. بسیارن کسانی که میفهمند و ایمان نمیارن. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، چرا؟ ظلمن و علوبن، چون گردنکشی دارن، خودخواهی دارن، از روی ظلم میان ایمان نمیارن. مثل اینکه بنده وقتی میفهمم که زید از من عالم تره، ولی اذعان نمیکنم، زیر بار نمیرم که عالم تره. این همونه، اینه که میفهمم اون اعلمه، ولی دل نمیبندم به این و باز هم خضوع نمیکنم قلبن در مقابل این فهم. اینه که آدم حقیقت دنبال حقیقت که نباشه، خدام رهاش میکنه. سن از صدر جهان من حیث لا یعلمون مال ایناست. ولی اون کسانی که دنبال خدا و دنبال حق باشن، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، وعده خدا حتمی. بله؟ به زبان نمیاره؟ نه، اگه تو دلش قبول داشته باشه مؤمنه، و خیلی آدم کم میشه که اینطوری باشه. بله؟ بله درست همینطور. عمل صالح یه چیز دیگه است. عمل صالح یعنی عمل جوارحی، اون آمنو عمل جوانحیه. اونو نمیدونم دیگه، حال به اینجا ربطی نداره. و الیه یرجع و حکم الکفر و ایمان. ما فقط برای اینکه این عبارت آخوند معلوم بشه، آخوند فرمان به این علم مرکب برمیگردد حکم کفر و ایمان. یعنی که شما حکم کنی به این که فلانی این مؤمنه فلانی کافره، نه بر اساس اون علم بسیطه. اون علم بسیط که خب همه بر اساس اون مؤمنه، اگه اون معیار باشه اونو همه دارن. اینکه افراد تقسیم میشن به مؤمن و کافر به خاطر اینکه بعضی این علم بسیط رو دارن، بعضی علم بسیط رو ببخشید علم مرکب رو دارن و بعضی ندارن، و خود این علم مرکب خودش ایمانه. یا بالاخره اگه علم مرکب نداشت میشه کافر. ایشون میفرمان کفر جهله. ما داریم فرمایش ایشون رو نقل میکنیم، اصل حرف رو کار نداریم. نه نه، اون بالاخره علم به این که خدایی هست نداشت، حالا خواه ضدش رو داشته باشه خواه نداشته باشه میشه کافر. یعنی کافر دو قسمه، الکافر هو غیر المصدق بالله والیوم الاخر. خود این تقسیم میشه به دو قسم، یکی جاهل محض، یکی معتقد یا بفرمایید شما عالم به ان الصنم هو الخالق. فرمایید بالاخره این که تصدیق نداره، تصدیق هم یعنی همون معنای منطقیش، یعنی نفهمیده که خدا خالق جهانه، این میشه کافر. حالا چه کسی رو جای خدا بذاره چه نذاره. بله؟ نه نه، جاهل هست نه علم هست. نه اون برنامه نظر به اون خودمون بود، به نظر علامه طباطبایی بود. اینی که داشتیم نقل می‌کردیم فرمایش ایشونه. ایشون می‌فرمایند که مؤمن عبارت هست از عالم بالله و یوم الاخر، چون ایمان نفس علمه، و کافر یعنی جاهل بالله و یوم الاخر. خب جاهل بالله و یوم الاخر، اون معتقده به بت هم جاهل بالله و یوم الاخره، پس میشه کافر. بله؟ خب حالا هرچی. بعد تفاضل بین العرفا و المراتب و بین الناس، این برمیگرده به اون حکم الکفر. یعنی به همین برمیگرده تفاضل بین عرفا، یعنی عرفا رسول اکرم هم عارفه، سلمان هم عارفه، امام رضوان الله تعالی هم عارفه، ولی اینها در اون جهل، در اون علم مرکبشون متفاوتن. علم مرکب رسول اکرم کجا و علم مرکب سلمان کجا و علم مرکب امام رضوان الله تعالی، با هم فرق داره. و مراتب بین مردم، مثلا اگر یکی میشه حکیم درجه اول در علمهای حصولی، یکی میشه درجه دوم، یکی میشه درجه سوم، به خاطر همین علم مرکبه، والا در علم بسیط همه یکسانه، به خلاف نحو الاول که فانه لا يتطرق الیه الخطا والجهاله اصلا، همونطوری که در فارسی هم آمده دانش حق زوات را فطریست، دانش دانش است کان فکریست. خب نرسیدیم به اون مطلبی که میخواییم بگیم، که حالا انشالله فردا اول جلسه اونو توضیح میدیم تا اون عبارت بعدی روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.